واحد آموزش و پیگیری بیمار بیمارستان شهید بهشتی کرمان تقدیم می کند. پادکستی در زمینه اوتیسم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابراهیم نژاد هستم، روانشناس، و خوشحالم که مدت زمانی در خدمت شما هستم تا درباره بیماری و اختلال اوتیسم، راهکارها، تشخیص و درمان اون با همدیگه صحبت کنیم. ابتدا بهتر هست که درباره تاریخچه این بیماری صحبت کنیم. در سال 1912 اصطلاح اوتیسم توسط یک روانپزشکی به نام بلوئر برای مشخص کردن یک سری نشانه های بنیادی روانگسیختگی، یعنی مثل قطع تماس با واقعیت و همچنین توصیف یک سری فرایندهایی که در فکر بیماران اتفاق می افتاد، به کار گرفته شد. در سال 1943 دکتر لئو کانر در بیمارستان هاپکینز یک گروه 11 نفری از کودکانی رو که تأخیر رشدی داشتن مورد مطالعه قرار داد که ویژگی‌های مشابهی مثل تنهایی، درخودماندگی، ناتوانی در ارائه ژست‌های بدنی خاص و قابل انتظار، تکرار یا پژواک کلام، رفتارها و ادا و اطوارهای قالبی، اصرار بر یک نواختی محیط و ممانعت از تغییر در آن، تماس چشمی ضعیف، رابطه غیر طبیعی با دیگران، تصاویر و اشیاء بیجان داشتند. کانر به این کودکان برچسب اوتیسم اولیه کودکی داد، اما در آن زمان از نظر تشخیصی در طبقه عقب‌مانده‌های ذهنی یا اسکیزوفرنی کودکان قرار می‌گرفتند. ولی تقریبا در سال 1980 اوتیسم در یک طبقه مجزایی به نام اختلال نافذ رشد قرار گرفت. ویژگی مشترک اختلالات نافذ رشد اول این بود که ظهور اونها در سالهای اولیه کودکی هست و دوم این که نقص در تعاملات و روابط اجتماعی دارن. اختلال اوتیستیک بیشترین شرایط و ویژگی‌های تشخیصی رو داره. میزان وقوع اختلال اوتیستیک در کودکان از هر 94 کودک یک کودک ذکر شده. اختلال اوتیستیک تقریباً 4 تا 5 برابر در پسرها بیشتر از دخترها دیده میشه. ویژگی های این اختلال ابتدا نقص در مهارت های اجتماعی و دوم رفتارها و الگوهای کلیشه‌ای و قالبی و سوم مشکلات گفتاری و زبانی هست که تقریبا 40% کاملا فاقد گفتار هستند. طبقه اختلالات نافذ رشد از چندین تا بیماری تشکیل شده که اختلال اوتیستیک یکی از اونها بود. اختلال آسپرگر هم جز این اختلالات است. این اختلال اولین بار تو سال 1940 توسط یک پزشک اتریشی به نام هانس آسپرگر توصیف شد. افرادی با هوش نسبتاً طبیعی که تخریب کیفی در تعاملات رفتاری اجتماعی متقابل ولی بدون تأخیر در رشد زبان داشتند. یا به اونها در زبان ما اختلال اوتیستیک با عمل کرده بالا هم میگه. ویژگی های این اختلال این بود که توجه خیلی زیادی به جزئیات داشتن، اشیا رو جمع آوری میکنن، علائم وسواسی دارن، نظم و ترتیب خاصی رو در امور استفاده میکنن و به کار میگیرن، نسبت به تغییرات بسیار حساسیت دارن. این افرادی که بیماری و یا اختلال آسپرگر رو دارن، انعطاف پذیری کمی در اندام‌ها و حرکاتشون دارن و یک نواختی جریان تکلم دارن. یکی دیگه هم از اختلالات مربوط به اختلالات نافذ رشد اختلال رت هست که در سال 1965 توسط یک پزشک اتریشی به نام آندر رت سندرومی رو در 22 تا دختر که پس از یک دوره 6 ماهه رشد طبیعی پس رفت رشدی ویرانگری رو از خودشون نشون دادن معرفی کرد که این اختلال یک اختلال اساس ژنتیکی داره، چون تنها در دخترها دیده میشه. شیوع اون بین 6 تا 7 مورد در هر 100 هزار کودک دختر هست و بعد از طی دوره 6 ماهه از یک رشد نرمال اتفاق میفته. ممکنه این موضوع پیش بیاد که تفاوت اوتیسم با اختلال رد چی هست، چون به نظر خیلی شباهت دارن. اختلال اوتیسم بیشتر در پسرها دیده میشه، اما سندروم رد بیشتر در دخترها دیده میشه. اختلال اوتیسم یک اختلال غیر پیشرونده است، اما سندروم رد با گذشت زمان بدتر میشه. در ابتدا کودکان اوتیستیک به علت اشکالاتی که در گفتار و تعاملات اجتماعی دارن مورد بررسی قرار میگیرن. ولی بیمارانی که دچار سندروم رت هستن، توجه اولیه و اون چیزی که باعث موضوع اصلی میشه که به اونها توجه بشه، شل بودن عضلاتشون هست. حالا مهمه که بدونیم متخصصان علائم اوتیسم رو چطوری تشخیص میدن. متخصصان مشاهده وضعیت ارتباطی و رفتار کودک و سطح رشدی وی رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میدونن. اوتیسم یک معلولیت رشدی دائمی هست و به علت اینکه قبل از 3 سالگی و در دوره رشد شروع میشه و باعث تأخیر یا مشکلات بسیار متفاوتی در رشد شخص میشه، در واقع ناتوانی رشدی نامیده میشه. اختلال اوتیستیک 3 نوع شروع کلینیکی داره. نوع اول، کودکان علائم اختلال رو در مدت کوتاهی بعد از تولدشون نشون میدن. فقدان واکنش های قابل پیشبینی نسبت به آغوش، در آغوش گرفتن، لبخند زدن و ارتباط چشمی بسیار ضعیف. نوع دوم، کودکان تا سنین 2 تا 3 سالگی کاملا طبیعی به نظر میرسن و سپس پس رفت کرده و مهارت های خودشون رو از دست میدن. یک نوع سومی هم داریم که شروعش بعد از 3 سالگی هست که به اون شروع تأخیری میگن. درمانگر برای تشخیص اوتیسم در کودکان باید در یکی از این 3 حوزه‌ای که عنوان میشه نقص ببینه. نقص مشاهده کنه، مثل آسیب در عملکرد اجتماعی، نظیر اینکه این افراد در بسیاری از زمینه‌های غیر کلامی مثل حالت چهره، تماس چشمی آسیب دارن. ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با همسالاشون دارن. مثلا یا اجتناب اجتماعی دارن، دوری میکنن یا بیتفاوتی اجتماعی دارن. یکی دیگه از این ویژگی‌ها سهیم نکردن دیگران در علایق و شادی‌های خودشون هست و همچنین عدم تغییر عواطف در موقعیت‌های گوناگون، اجتناب از لمس شدن و یا در آغوش کشیده شدن. دومین موضوعی که درمانگر باید برای تشخیص اوتیسم نقص توش ببینه، آسیب در ارتباط هست، مثل تأخیر یا عدم رشد زبان، وارونگی ضمایر به عبارت استفاده از ضمیر تو به جای من، ناتوانی در شروع و یا ادامه دادن یک مکالمه با کسانی که به خوبی صحبت می کنند، استفاده از زبان به صورت کلیشه‌ای و تکراری، پژواک کلام که به 2 صورت اتفاق می افته، یا بلافاصله کلمات شنیده شده رو تکرار می کنند یا کلمات و عبارتی که قبلا شنیدن رو تکرار می کنند، یعنی پژواک کلام تأخیری، و مشکلات پردازش شنیداری دارن افرادی که و درمانگر بایستی در این حیطه حتما نقص مشاهده کنه. در حیطه سومی که باید نقص مشاهده کنه، وجود الگوهای تکراری و محدود در رفتار و علایق و فعالیت ها هست. مثلا وجود تمایلات غیرعادی و یا تمرکز بر روی یک سری رفتارهای محدود و کلیشه‌ای. دوم، وجود حرکات تکراری و کلیشه‌ای، مثلا جمع کردن بازو، پیچ و خم دادن به بدن، راه رفتن بر روی پنجه پا. سوم، برخی از محققین در تبیین و تحلیل رفتارهای کلیشه‌ای و دلایل اون در توجه در کودکان اوتیستی توجه قابل ملاحظه‌ای به نوع نارسایی حسی کردند. حساسیت کمتر از اندازه طبیعی به محرک ها یا کندکاری حسی که خودش منجر به خودتحریکی در کودک میشه، و یا حساسیت بیش از اندازه طبیعی به محرک ها که پرکاری حسی نامیده میشه و زمینه ساز برخی از مشکلات عاطفی، رفتاری و ناپایداری های هیجانی در کودک میشه و اختلال در توازن حسی. پس درمانگر بایستی حتما در این حوزه ها نقص مشاهده کنه تا بتونه تشخیص اوتیسم رو برای کودک بذاره. رفتارهای کلیشه‌ای ممکنه که هر یک از حواس رو درگیر بکنه. مثلا در حوزه حس بینایی، رفتار کلیشه‌ای پلک زدن‌های مکرر، خیره شدن به نور یا هر چیز دیگه، حرکت دادن دست‌ها در جلوی چشم‌ها، کشیدن پلک‌ها، از فاصله بسیار نزدیک به اشیاء خیلی ریز نگاه کردن باشه. کلیشه در حوزه حس شنوایی میتونه ایجاد صدا با ضربه زدن به گوش، صدا در آوردن با انگشت، صدا در آوردن از طریق حنجره، نزدیک کردن گوش به منبع ایجاد صدا یا زدن اشیاء به گوش باشه. هر رفتارهای کلیشه‌ای در حوزه لمس میتونه مالش پوست، خراشیدن پوست با دست یا با اشیاء دیگه تحریک کردن باشه. در حوزه تعادل، حرکت کلیشه‌ای میتونه حرکت دادن بدن به سمت جلو و عقب یا به پهلوها باشه، دور خود چرخیدن باشه، روی پنجه پا راه رفتن باشه یا حرکت مشابه به بال زدن با دست‌ها باشه. در حوزه چشایی یا مزه، در دهان بردن اشیا یا دست‌ها و یا قسمت‌های از بدن باشه، لیسیدن اشیا و تحریک زبان و اطراف دهان با اشیا یا با انگشتان باشه. در حوزه بویایی، بو کردن مکرر اشیا، بو کردن افراد، مالیدن دماغ و با صدای بلند و مکرر از طریق دماغ نفس کشیدن باشه. یک نوع روش دیگه، یک چیز دیگه ای رو هم که درمانگر باید حتما ملاحظه کنه، بروز خشم و عصبانیت های متوالی و غالبا بی دلیل هست. در هر صورت نتیجه در هر سه حالت اینه که در واقع کودک ادراک صحیحی از جهان اطرافش نداره و در انطباق با محیط پیرامونش به شدت دچار مشکل میشه و این خودش یکی از دلیل‌های قشقرق راه انداختن کودکان اوتیسمی باشه. عدم تغییر در بازی‌ها یا نداشتن انواع بازی‌های خیالی و نمادین مثل مثلا اسب سواری کردن یا فعالیت‌های اجتماعی در قالب بازی، انواع نقش پذیری‌ها مثل نقش مادر بازی کردن یا نقش دکتر بازی کردن و انعطاف ناپذیری در عملکرد روزانه و همچنین داشتن علاقه به قسمت‌های خاصی از یک شی. اختلالات طیف اوتیسم یک سری بیماری ها ممکنه همراهشون باشه، مثل عقب ماندگی ذهنی. 75% از کودکانی که عملکرد هوشی در حد عقب ماندگی ذهنی نشان دادن همراهشون بیماری اوتیستیک بوده. 30% کارکرد ذهنی خفیف یا تا متوسط داشتن. 45-50% کارکرد در حد عقب ماندگی ذهنی داشتن. پس یکی از اختلالاتی که میتونه همراه باشه با بیماری اوتیستیک عقب ماندگی ذهنی هست. یکی دیگه از بیماری ها سر هست که از هر 4 کودک مبتلا به اختلال اوتیستیک یک نفر دچار سر میشه که اغلب در سنین اوایل طفولیت اتفاق میفته. بیماری های جسمی همراه با بیمار اختلال اوتیستیک میتونه زیاد باشه. مثلا کودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک میزان بروز عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و سایر عفونت های جزئی تری بالاتر از حد انتظار دارن. نشونه های گوارشی شایعی مثل آروغ زدن های مفرد، یبوست و اسهال مفرد و فقدان واکنش به درد به دلیل میزان بالا بودن اندورفین میتونه در این در همراه باشه با اختلالات اوتیستیک. در مورد اینکه علت این بیماری چی هست، یعنی سبب شناسی این اختلال چی هست، کانر این اختلال رو به عدم پاسخدهی هیجانی مادران یخچالی نسبت داد که این فرض در مطالعات متعدد مربوطه اصلا تایید نشده است. در تئوری‌های جدید این اختلال مبنای زیست شناختی نورولوژیکی داره که در برگیرنده تغییرات نوروآناتومی و نوروشیمیایی مغزه. در مغز کودکان اوتیستیک در 3 حوزه جسم پینه‌ای که مرتبط کننده دو نیم کره هست، آمیگدال و ساقه مغزشون اختلال دیده شده. همچنین افزایش میزان سروتونین پلاسما هم دیده شده، اما هنوز در هیچ جای جهان علت اصلی این بیماری مشخص نشده است. خب این تا الان درباره تشخیص بیماری شروعش گفتگو کردیم و حالا درباره این صحبت کنیم که پیشایهی این بیماری چطور هست. برای پیشبینی آینده یک کودکی که اوتیستیک هست، عوامل مختلفی می باید بررسی بشن، مثل هوش، توانایی کلامی و میزان اجتماعی بودن اون. معمولا حدود 1 سال بعد از تشخیص اولیه میتونیم تقریبا پیشبینی کنیم که آینده این کودک چطوری خواهد بود. مهمترین عامل پیشبینی کننده بهره هوشی فرد هست. با گذشت زمان نقصهای نورولوژی ممکن بهبود پیدا نکنن، شدت اونها حتی افزایش هم پیدا نکنه و در واقع این اختلال یک اختلال پیشرونده ممکنه نباشه. با انجام اقدامات درمانی امکان داره که مشکلاتی از جمله آسیب‌های گفتاری و اشکال در تعاملات اجتماعی بهبود پیدا بکنه، به خصوص اگر که تشخیص و درمان سریع صورت بگیره امید بهبودی بسیار بیشتر هست. ارزیابی دقیق و منظم تأخیرات رشدی بسیار حائز اهمیت است. ارزیابی ها باید از زمان نوزادی طفل شروع بشن و تا سن مدرسه همچنان به طور منظم ادامه پیدا بکنن. ارزیابی تشخیصی باید به منظور تشخیص دقیق و صحیح تر به صورت جامع انجام بشه. معمولا از آزمون‌های مختلفی برای تشخیص استفاده میشه که تقریبا همه اونها یه سری از موضوعات عمومی رو میسنجن، مثل ارتباط با مردم، تقلید، پاسخدهی هیجانی و عاطفی، حرکات کلیشه‌ای، استفاده از اسباب بازی، مقاومت در برابر تغییر، تماس چشمی مناسب، واکنش به صداها، پاسخ کودک به مزه، بو و لمس، ترس یا ناآرامی، ارتباط کلامی، رابطه‌های غیر کلامی، سطح فعالیت، واکنش‌های هوشی و برداشت کلی از این افراد سنجیده میشه. درمان چگونه هست؟ آموزش و پرورش ویژه و یا حمایت با برنامه‌ها میتونه زندگی فردی که اوتیسم داره رو تحت تاثیر قرار بده و به اون کمک کنه تا توانایی‌های خودش رو به حد اکثر ممکن رشد بده و بیشترین قابلیت‌های خودش رو به دست بیاره. همچنین مصرف کردن برخی داروها از بیقراری کودک جلوگیری می‌کنه. روان درمانی هم به خصوص به صورت رفتار درمانی برای این کودکان میتونه بسیار مؤثر باشه و البته لازم هم هست. یکی دیگه از بخش‌های اصلی درمان اکثر کودکان مبتلا به اوتیسم اصلاح رفتار هست. از اونجایی که این کودکان پردازش و سازماندهی احساساتشون دچار اشکال هست، کار کردن روی یک پارچگی حسی به این کودکان کمک میکنه که وضعیت مناسب تری پیدا بکنن. افرادی که حساسیت بالایی تو پنج حس خودشون دارن با استفاده از تکنیک های یک پارچگی حسی، با استفاده از غرق کردن افراد توی تجربیات حسی مثل تاب دادن، غلطوندن، پریدن و چرخیدن باعث میشه که سازماندهی بهتر و پردازش بهتری در سوی مغزشون اتفاق بیفته. همچنین بهتر هست که روش آموزش به صورت جزء به جزء باشه و بتونه که بیشتر به این کودکان کمک بکنه. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم که به این پادکست توجه کردید. امیدوارم که اگر برای شما مؤثر بوده به سایر دوستانی که به این موضوع احتیاج دارن اطلاع رسانی بشه. متشکرم و